سال 1352 تالار مولوی تازه شروع به کار کرده بود. با خانم پری صابری آشنا شدم وقتی که داشتم، من دانشجو دانشگاه تهران هنرهای زیبا رشته گرافیک بودم، تو گروه تئاتر پیاده که آقای مهدی هاشمی و داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی و خیلی از هنرمندان بزرگ الان اون موقع تو اون گروه بودن، من نمایش برنارد آلبا رو، نقش آدلا رو بازی می کردم. خانوم صابری که رئیس تالار مولوی بودن و رئیس فوق برنامه دانشگاه تهران بودن، برای بازبینی تئاتر رو می دیدن. یه روز اومدن سر تمرین ما و تئاتر رو ما رو تماشا کردن، خیلی با دقت و جدی و با کنجکاوی، و وقتی که رفت، اولین باری بود که من داشتم بازی میکردم، خب مثلا 19 سالم بود یا 20 سالم بود، خب پری صابری شخصیت بسیار مهم و جذابی برای من بود. پرسیدم از دوستانم که خانم صابری یه جور خیلی جدی من نگاه میکردن، به نظرم اومد احتمالا از بازی من خوششون نیومد. گفتن نه، اون وقتی اونجوری نگاه میکنه یعنی خوشش اومد. به هر حال ما اون اجرا رو توی تالار مولوی روی صحنه رفت. بعد اجرای ما تموم شد، یه روز من دانشکده بودم، یکی از همدوران به من گفت که آقایی به اسم همایون هوشیار نژاد که اون موقع دستیار خانم صابری بودن، گفت اومده بود دانشکده دنبال تو میگشت. به هر حال به من اطلاع دادن، من رفتم دفتر خانم صابری، ایشون گفتن من میخوام باغوش شیشه ای رو کار کنم و دلم میخواد تو نقش لارا رو بازی کنی، و من بلافاصله قبول کردم چون هم از اون نقش خوشم میمد، هم از خانم صابری خوشم میمد، و بعدا چند تا کار دیگه هم برای ایشون بازی کردم.
دنیای تئاتری خانم صابری چجوری بود؟ به هر حال شما گفتید که یک کاری هم در قالب یک کار دانشجویی باید بوده باشه با مهدی هاشمی کرده بودید، چه تفاوتی رو
بله.
میدیدی تو کار با پری صابری؟
ببینید اینو بهتون بگم، اون کاری که مهدی هاشمی کرد، یعنی گروه تئاتر پیاده، کارشون بسیار خوب بود. من با اون گروه خیلی کار کردم، مثلا به عنوان طراح، دستیار، بازیگر. گروه آوانگارد و جذابی بودن، اجراهای خیلی جالبی داشتن، و من به عنوان یک کسی که در هنرستان نقاشی خونده بودم و در دانشکده گرافیک خونده بودم و عکاسی میکردم، عکاسی صحنه هم میکردم و مثلا طراحی صحنه هم میکردم، کلن یادگیری همه اینا و بودن تو این فضاها برای من خیلی جذاب.
حالا برگردیم به
دلیل
هدایت بازیگر از جایی که خانم صابری با شما کار کرد و فضای تئاترای خانم صابری.
فکر میکنم که خانم صابری در واقع آرتیست پست مدرن بود که اون موقع هنوز اصلا تو دنیا به اون شکل مطرح نبود. یکی از علایقش این بود که تئاترایی رو که انتخاب میکرد، مثلا همون باغ وحش شیشه تنسی ویلیامز رو که انتخاب کرده بود، اصلا نمیخواست یه اجرای رئال داشته باشه. اون در واقع باطن اون فیگورا رو، باطن اون کار رو میخواست به سبک خودش، با لباسای جور دیگه، با صحنه جور دیگه کار کنه. البته اون کارو ایشون خودشون طراحی صحنه و لباس رو کردن. به منم چون نقاشی خونده بودم و گرافیک خوندم، یه علاقه خاص حالا بینمون ایجاد شده بود اون به جای خود، ولی احساس میکرد یه جوری من اون روحیه تجسمیشو یا روحیه متفاوتشو درک میکنم. خیلی وقتا به من میگفت بیا از بیرون صحنه نگاه کن، ببین مثلا من میخوام این استایدار رو بدم روی این لته ها، این تورا، ببین چه تصویر تجسمی مثلا زیبایی میده. به هر حال خانم صابری بازیگر رو توی بازیش آزاد میذاشت، چنان که طراح صحنه رو آزاد میذاشت، و کاملا یه رویکرد دیگه داشت. مثلا توی همون نمایش باغ وحش شیشه‌ای یه صحنه بود که همین فیگور من با یه شخصیت دیگه میرقصیدن. اونجا خب یه صحنه رئال، یه اجرای کار دیگه، اجرای رئال میشد. الان دیگه تو دنیا اینطوری نیست، الان میبینین که مثلا شاهلی رو خانم گلندا جکسون به عنوان زن تو فیگور شاهلی رو بازی میکنه، اصلا با کت دامن یا کت شلوار مسئله هم نیست. اون موقع این اتفاقا برای همه خیلی عجیب. اون صحنه رقص ما رو اصلا یه جور دیگه گرفت، و بعد موسیقی آلبینونی رو گذاشت که یه موسیقی کلیسایی معنوی خاصه. خیلی اون موقع کارشو نقد میکردن، یعنی میگفتن نه این چرا مثلا چخوف باید اینجوری اجرا بشه، ولی این رویا رو داشت. و من فکر میکنم که علی صابری اگر در یه کشور دیگه زندگی میکرد و با بهترین رقصنده ها و خواننده ها و در واقع طراحا کار میکرد، میتونست خیلی کارهای جذاب ایجاد کنه.
یعنی به
من
نظر
مثلا
شما
بعد
پری صابری توی این هیته، توی این موقعیتی که در ایران قرار گرفت، اونقدر که باید نتونست به اون چیزهایی که میخواست برسه؟
نظر اجرایی خب امکانات اینجا همیشه کم بود، پایین بود، مخصوصا بعد از انقلاب، چون یه بخش بزرگی از کاراش هم بعد از انقلاب کار کرد دیگه. البته قبل از انقلاب هم خیلی پرکار بود، ولی مثلا وقتی که آنتیگون سوفوکل رو کار کرد و این با لباس های ترکتناب و فضاسازی اونجوری و با موسیقی ایرونی و دف و اینو برد تو ایتالیا اجرا کرد و دوتا فیگور اصلی مثلا آنتیگون و کرئون روی اسب میمدن مقابل هوای میستادن توی اون فضای عجیب و خاص کلوزوم که سه تا اجرا شد تو دنیا از کارهای سوفوکل، یکیشم که به خانم صابری پیشنهاد داده بودن، خب اون اجرای خیلی جذابی بود دیگه. اونو تو ایران هم توی تالار وحدت اجرا کرد، به نظر من یکی از بهترین کاراش داره. ولی در همه حال پری صابری یکی از بزرگترین ویژگیاش این بود که تونست تئاتر رو برای عامه، برای طبقه متوسط تحصیل کرده جذاب کنه، بعد از انقلاب مخصوصا به چشم خیلی از آدما یه کارگردان خیلی جذاب با ارزشی بود که بعضیا میرفتن 5 بار کارشون میدیدن. ولی از طرف منتقدا آنچنان که بشاید درباره صحبت نشد، از طرف حکومت هم خیلی توجه خاص بهش نبود، ولی اون خودش تبلیغ خودش بود.
انقلاب با خانم صابری چه کرد؟ یعنی آیا بعد از انقلاب هم ادامه همون روندی بود که داشت دنبال میکرد، یا انقلاب متوقفش کرد و فضاشو به کل عوض کرد؟ چون مثلا ما توجهشو به مفاهیمی مثلا مفاهیم بیشتر ایرانی تر میبینیم.
بله ببینید، ایشون میدونید از یه خانواده مرفعی بودن، زبان فرانسه رو مثل زبان فارسی بلد بودن، توی فرانسه رشد کرده بودن، ولی یه عشق عجیبی به ایران داشت و به فرهنگ ایران داشت. غیر از اینکه یه کارگردان بود و یه آرتیست بود، بسیار هم آدم باسلیقه‌ای بود توی هنرهای تجسمی و سینما، اصلا سینما هم خونده بود در اینا.
یک مقایسه هم من دیدم شما انجام دادید در موردشون، از یه عبارتی استفاده کردید، شما گفته بودید که یک شباهتی میبینید بین خانم پری صابری و راهبه‌های بودایی.
بله، فقط اینو میخوام بهتون بگم، بعد از انقلاب ایشون که تالار مولوی رو بسیار عالی اداره میکردن و سانسوری هم اونجا انجام نمیدادن و گروه های مختلف کاراشون رو اونجا اجرا میکردن، بعد از اینکه بعد از انقلاب ایشون رو کنار گذاشتن از اونجا و خب اجازه اجرام ندادن و اصلا اوائل تئاتری هم درست حسابی اجرا نمیشد، ایشون یه دوره دچار یأس فلسفی جدی شده بودن. ولی پری صابری آدم با پشتکار زیاد بود و عشق دیوانوارش به تئاتر. قبل از انقلاب ایشون همیشه کارهای غربی ها رو کار میکرد، چون اصلا قبل از انقلاب بیشتر این جریان داشت. بعد از انقلاب ایشون بیشتر حس کردن که میبایست که به هنر خودمون و به داشته های خودمون و میراث خودمون فکر کنیم، شروع کرد نوشتن و اون اجرا رو انجام داد.
این تحت تأثیر انقلاب بود.
ببینید یه همچین اتفاق بزرگی وقتی یه کشوری رو متحول میکنه حتما رو آرتیستاش هم تأثیر میذاره. خود من اگر که انقلاب نمیشد ممکن بود اصلا این راه رو تو نقاشیم نمیرفتم، نه به خاطر همسویی با انقلاب، بلکه بیشتر برای پیدا کردن هویت خودمون، هویت ملی خودمون، چون ما اون موقع دوچاری سرگردانی شده بودیم که اصلا باید چیکار کنیم، توی فضای جور دیگه رشد کرده بودیم، بزرگ شده بودیم، کار کرده بودیم، درس خونده بودیم و وارد یه فضای کاملا متفاوتی شده بودیم. ایشون هم این راهو به این شکل انتخاب کردن. شاید مثلا ایشون و خانم مهین اسکویی دو تا کارگردان برجسته قبل از انقلاب زن بودن که خانم مهین اسکویی بعد از انقلاب دیگه کار نکردن، هم اجازه کار نگرفتن، هم خودش خب پری صابری هم اجازه کار نداشت، ولی همه اینا رو سعی کرد و به نتیجه رسید و تبدیل شد به یک الگویی به عنوان یک زن پایدار، قدرتمند و خلاق. اون چیزی هم که خودتون گفتین از صحبتهای من که میخوام بگم راجع به خانم پری صابری در تشابهش با عقیده بودایی، اونا خیلی وقتا میرن کنار ساحل یه نقش برجسته هایی کار میکنن، یه مجسمه هایی کار میکنن بودایی ها، و رهاش میکنن میرن و میذارن آب بیاد اونو ببره، دوباره دفعه بعد میان یه تصویر دیگه اونجا کار میکنن، یعنی خلق میکنن بدون اینکه از منافع اون خیلی بخوام بهره ببرن یا فقط به اون افتخار کنن به خاطر خود خلاقیت. پری صابری هم همینطور بود. من خودم شخصا به عنوان یک آدم که از اول به عنوان یه آدم جوون که باش آشنا شدم یه رابطه برابر با من برقرار کرد، با وجود اینکه هرگز نصیحت نمیکرد، هرگز از بالا 20 سال از من بزرگتر بود، هرگز از بالا به پایین نمیخواست چیزی رو تحمیل کنه، خیلی از جمله‌هاش برای من راهگشا بود.
شما از اون جمله‌ها چیزی خاطرتون هست؟ یک جمله رو بگید.
یه بار یکی از کاراشو بازی میکردیم، حالا یه نمیدونم کار جزیره بزها بود یا یه تئاتری که با هم کار میکردیم، یه نقدی یکی نوشته بود، یه آدم ناراحتی بود اون موقع از منتقدا که همیشه خیلی چیزای توهین‌آمیز یا از بالا به پایین مینوشت برای بازیگرا، برای تئاتر و اینا. نقدی نوشته بود همه این کار ما رو مورد سرزنش قرار داده بود، اسمم دونه دونه آورده بود، در مورد منم نوشته بود. بعد خانم صابری پشت صحنه اومد گفت ببین وقتی که کار میکنی فقط مهمه که داری کار میکنی، خب اگر یه چیزی منصفانه نیست یا به نظرت عادلانه نیست یا چیزی به تو یاد نمیده، از این گوش میشنوی از این گوش بیرون. تموم شد رفت.